حاضر از رادیو آزادی 7:30 به وقت افغانستان شد در این 30 دقیقه. مقام ها در هلمند میگویند جنگجویان خارجی در ساختن ماین ها و کار گرفتن از اسلحه پیشرفته با طالبان همکاری می کنند. سکوت طالبان در برابر پیشنهادهای اخیر صلح از سوی رئیس جمهور غنی شورای عالی صلح را خوشبین ساخته است و نگرانی غرب از روسیه به دنبال نمایش قدرت از جانب رئیس جمهور این کشور. تلاش های کنترل اسلحه آسیب پذیر شده می تواند. نیم به وقت افغانستان است. در این نیم ساعت من جاوید نعیمی و سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 11 ماه هوت سال 1396 هجری شمسی است که برابر می شود با 3 مارچ سال 2018 میلادی. زود برمیگردیم با جزئیات از افغانستان و جهان. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها حکومت استرالیا میگوید در حمله دیروز در کابل به شهروندان این کشور آسیب نرسیده. امسال برای حداقل 80,000 خانواده بیجا شده کمک های فوری رسانده شده است و ناتو و رهبران جرمنی، امریکا و فرانسه در برابر اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه ابراز نگرانی کردند. مشروع خبرها. حکومت استرالیا میگوید در حمله دیروز در کابل به شهروندان این کشور آسیب نرسیده است. در حمله انتحاری که صبح دیروز در ناحیه 9 پایتخت افغانستان رخ داد، یک دختر خردسال کشته شد و بر اساس آخرین آمار 22 تن هم زخم برداشتند. در هنگام وقوع رویداد موترهای کارمندان سفارت استرالیا در کابل از این محل میگذشتند. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا در اعلامیه‌اش با بازمانده‌های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده و گفته است که حمله دیروز یک بار دیگر تهدید را نشان می‌دهد که سوی گروه‌های شورشی و تروریستان متوجه مردم افغانستان است. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هم می‌گوید در حمله دیروز در کابل به هیچ یک از نظامیانش آسیب نرسیده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید امسال برای حداقل 80,000 خانواده بیجا شده کمک های فوری رسانیده شده است. میر خدا سبار رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجا شده ها در این وزارت به رادیو آزادی گفت که امسال تقریبا 57,000 خانواده در افغانستان بیشتر بنابر ناامنی ها از خانه هایشان بیجا شدند.
بیجا شدگی به سبب ناامنی ها بیشتر تا حوادث طبیعی. ما امسال به ولایت ننګرهار، بغلان، قندوز، فاریاب، ترپال، اروزگان، هلمند، این ولایت هایی بوده که بیشترین رقم بیجا شده را ما داشتیم.
رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجا شده ها در وزارت مهاجرین افغانستان همچنان گفت که با بهبودی وضعیت امنیتی در برخی مناطق امسال 13,000 خانواده به خانه هایشان بازگشتند. کمپاین 3 روزه نهالشانی به نام جشن خوست سبز در این ولایت امروز هم ادامه می‌یابد. مسئولان میگویند هدف این است تا نهالشانی و پرورش درختان در این ولایت نهادی نشود. انجینیر محمد بصیر محمدزای شاروال خوست که خودش یکی از سازمان دهندگان این جشن است به رادیو آزادی گفت:
هیله می داده چه هر کال دغه موسم چې په خوست کې د نیلګیو کې نوول موسم
ده. آرزوی من این است که جوانان، فعالان مدنی و بزرگان همه در موسم سالانه نهالشانی در خوست اشتراک کنند. جشن و میله خوست سبز را که ما در این 2 سال مروج ساخته ایم نهادینه و به یک فرهنگ مبدل خواهد شد. هرچند باشنده های ولایت های مختلف در اوایل بهار نهالشانی را آغاز می کنند، اما در خوست که یکی از ولایت های گرم سیر کشور به شمار می رود، هوا معتدل است و نهالشانی پیشتر آغاز می شود. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. ناتو و رهبران جرمنی، امریکا و فرانسه در برابر اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه ابراز نگرانی کردند. ولادیمیر پوتین در سخنرانی روز پنجشنبه اش برای مردم گفت که روسیه چنان اسلحه‌ای ساخته که هر نقطه جهان را میتواند هدف گیرد و سیستم‌های ضد راکت امریکا نمیتوانند آن را کشف کنند. حکومت جرمنی روز جمعه در اعلامیه‌اش گفت انگلا مرکل صدر اعظم این کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی گفتند که چنین آزمایش از جانب روسیه روی تلاش‌های بین‌المللی کنترل اسلحه یک تأثیر منفی خواهد گذاشت. قصر سفید می‌گوید رئیس جمهور ترامپ با همتای فرانسویش ایمانوئل مکرون هم صحبت تلفنی کرده و اردو رهبر نگرانی جدیشان را درباره اظهارات ولادیمیر پوتین با هم شریک ساختند. اوانا لانگسیک سخنگوی ناتو در اعلامیه روز جمعه گفت که هشدارهای پوتین به متحدین ناتو قابل پذیرش نیست و نتایج معکوس خواهد داشت. او گفت ناتو یک جنگ سرد جدید یا مسابقه جدید تسلیحاتی نمی خواهد. سخنگوی ناتو افزود سیستم های ضد راکت ناتو در اروپا که ساخت امریکاست متوجه روسیه نیست. اتحادیه اروپا میگوید برای حل نزاع جدید گاز میان روسیه و اوکراین میانجیگری خواهد کرد. ماروش استوانویچ معاون رئیس کمیسیون اروپا گفته که با وزیران انرژی روسیه و اوکراین گفتگو خواهد کرد. سخنگوی وی دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت که وزیر خارجه اوکراین درخواست کرده تا آقای استوانویچ برای آغاز گفتگوی سه جانبه به اشتراک روسیه و اوکراین همکاری کند. شرکت دولتی گازپروم روسیه روز پنجشنبه اعلان کرد که صادرات خود به اوکراین را اثر نمیگیرد. این اقدام باعث شد که اوکراین در این سرمای شدید زمستان جریان گاز برای مردم را کاهش دهد. مکتب ها و پوانتون های بسیار در اوکراین مسدود شدند و تنش میان کیف و مسکو یک بار دیگر افزایش یافته است. صدر اعظم اوکراین در سخنرانی تلویزیونی اش دیروز گفت که با شرکت دولتی گاز پولند یک قرارداد فوری بسته است و جریان گاز دوباره عادی خواهد شد. و ده ها هزار تن دیروز در سلوواکیا به یادبود یان کوچیاک یک خبرنگار 27 ساله که با همسرش هفته گذشته در این کشور کشته شد گرد هم آمدند و تظاهرات کردند. جسدهای یان کوچیاک و همسرش مارتینا کوشنروا هفته گذشته در خانهشان در شرق پایتخت براتیسلاوا دریافت شد. اردوی آنها به ضرب گلوله کشته شدند. اندریا کسکا رئیس جمهور سلوواکیا هم دیروز در اعتراض‌های مردمی در براتیسلاوا اشتراک کرد و از مردم خواست که به خاطر این خبرنگار و همسرش یک دقیقه سکوت کنند. هزاران نفر در 25 شهر و شهرک دیگر سلوواکیا در گردهمایی‌های مشابه اشتراک کردند. همچنان چنین گردهمایی‌ها با وجود سرمای شدید در لندن، پاریس و بروکسل هم برگزار شد. این خبرنگار به خاطر گزارش‌های تحقیقاتیش در سلوواکیا شهرت داشت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:38 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه مجله خبری حاضر در کمتر از نیم ساعت پیش رو با شما خواهیم بود. مقام ها در هلمند میگویند جنگجویان خارجی در ساختن ماین ها و کار گرفتن از اسلحه پیشرفته با طالبان همکاری میکنند. سکوت طالبان در برابر پیشنهادهای اخیر صلح از سوی رئیس جمهور غنی شورای عالی صلح را خوشبین ساخته است. شمار از نماینده های ولایت کاپیسا به حمایت و پشتیبانی از گروه های مسلح غیر مسئول متهم شدند.
یگانه بدبختی اصلی در ولایت کاپیسا افراد مسلح غیر مسئول از طرف وکلای پارلمان و شورای ولایتی و افراد مسلح غیر مسئول حمایت میشه.
نگرانی غرب از روسیه به دنبال نمایش قدرت از جانب رئیس جمهور این کشور. تلاش های کنترل اسلحه آسیب پذیر شده میتواند. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. بازار فروش قالین در کابل رنگ و رونق گذشته را ندارد.
فروش قالین در اواخر بسیار خراب شده به خاطر از اینکه همه سطح اقتصادی افغانستان بسیار پایان آمده. مردم اقتصادشون زیر صفر شده، نمیتونن از قالین‌های افغانی یا استفاده.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در لحظات پایانی همین مجله خبری از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. د دستگیری اخیر مشاور آلمانی طالبان در هلمند این ادعای مقامات محلی را تقویت کرده که از مدت ها میگویند جنگجویان خارجی با طالبان در این ولایت کمک میکنند. مقامات امنیتی هلمند میگویند این جنگجویان در ساختن ماین ها و کار گرفتن از اسلحه پیشرفته با طالبان همکاری دارند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
مل پاسوال غلام داوود ترخیل، قماندان پلیس زون 505 بست بر رادیو آزادی گفت طبق معلومات ارگان‌های کشفی، جنگجویان خارجی از چندین کشور با شورشان طالب در هلمند کمک و همکاری دارند.
در خارجی که پاکستانی و ایرانی هست و از مکتر آسیای مرکزی در اونجا هستند و گروپ ها تر نمازه امارات شوانه و روزانه و طالبان یک جز در مقابل نیروهای دولتی بیرونی افغانستان می جنگد.
آقای ترخیل در پاسخ به این پرسش که جنگجویان خارجی چه نقش مشخصی در جنگ دارند گفت که اکثریت این افراد آموزش های مسلکی و تجارب نظامی دارند و جنگجویان تشکیلات خاص شورشان طالب به نام قطعه سرخ را در ماین‌سازی و استفاده از اسلحه پیشرفته آموزش می دهند. آنها اکثر به هلمند آمده در عیار ساختن ماین های پیشرفته، استفاده از اسلحه نو لیزری و دوربین های شبین و تروریستان آموزش های خاص کماندویی می دهند. نظامیان افغان در هلمند گفتند آلمانی که روز دوشنبه گذشته در ولسوالی گریش دستگیر شد مشاور مولوی ناصر قماندان قطعه سرخ طالبان در این ولایت بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه دی ولت چاپ جرمنی گزارش داد که این مرد که به اسلام گراییده و خود را عبدالودود معرفی کرده است توماس کی نام دارد. این روزنامه نوشته است که مقامات آلمانی از سال 2009 به این سو در مورد این فرد آگاهی داشتند و او جهت پیوستن با طالبان در سال 2013 به افغانستان سفر کرد. به نوشته روزنامه دی ولت، پلیس جرمنی 4 سال پیش به حکومت افغانستان اطلاع داده بود که این مرد امکان دارد دست به حمله انتحاری زند و منافع خارجی را هدف قرار دهد. اگرچه مقامات در جنوب غرب افغانستان در سالهای اخیر بارها گفته بودند که جنگجویان خارجی شورشان را کمک می کنند، ولی این اولین بار است که یک خارجی و آن هم آلمانی از صفوف طالبان در هلمند دستگیر می شود.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا؟
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
حالا ساعت 7:42 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سکوت طالبان در برابر پیشنهادهای اخیر صلح سوی رئیس جمهور اشرف غنی در دومین نشست پروسه کابل به نحو شورای عالی صلح افغانستان را خوشبین ساخته است. گروه طالبان که همواره پس از حملات و یا برخی اظهارات با نشر اعلامیه ها واکنش نشان میدهند، با گذشت 3-4 روز از پروسه کابل که در آن رئیس جمهور از این گروه خواست به صلح بپیوندند، آن را تایید یا رد نکردند. پرسش اینجاست که این سکوت چقدر میتواند نشانه ای از رضایت باشد و یا حکومت افغانستان دیگر کدام اقدام را روی دست گیرد تا گروه طالبان واقعاً برای پذیرش پیشنهادهای رئیس جمهور غنی آماده شود؟ فرشتنگاه امین پرسش ها را در گفتگو با نصرالله استانگزی، استاد در پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده است.
شورای صلح نظر خودش دارد. نظرشان قابل احترام است و من فکر میکنم که طالبان تصور نمیکردند که دفتن دولت افغانستان برای جمهور افغانستان چنین مسئله را با تمام وضاحت برای جانب مقابلش پیشنهاد بکنه. طبیعتا طالبان هم باید موضوع را تحلیل بکنن و در نتیجه تحلیل از او تصمیم اتخاذ بکنن که چی میکنن. به عقیده من طالبان حتما زمان نیاز دارن و موضوع را بررسی خواهد کردن و باز اکثر عمل شد.
طالبا همیشه پس از عملاتی که انجام میتن و یا اظهارات که مقامات امریکایی یا مقامات افغانستان میداشته باشن عکس العمل فورا نشان میتن، اعلامیه ها را پخش میکنن. در این وقت دلیل اصلی سکوت از اینا چیست؟ اینا با
که این مسئله با مسائل قبلی کاملا تفاوت داره. به این معنا که طالبا میتونه به عنوان حزب سیاسی به قانون اساسی قابل تعدیل است، مذاکرات در هر جایی که میخوان دفتر باز میکنن و همسال قبلا گفته نشده بود. چیزی که شما اشاره کردین عکس‌العمل‌های آنی میتونست داشته باشه. این مسئله استراتژیک است و ما فکر میکنیم که طالبا طبیعتاً باید عکس‌العمل نشان بدن که او عکس‌العمل جدی باشه و او هم استراتژیک باشه.
انتظار چی کرده میتونیم مثلا از عکس‌العمل که شما گفتین جدی چیگونه انتظار میتونیم داشته باشیم؟
باور من این است که در همچو حالات در مذاکرات جوانب به زودی در موازی خود تغییر نمیارن، شنازنی میکنن، اما من خوش باور به دلیل ازی هستم که فرصت های مساعد شده که میتونه زمینه مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان مساعد شد.
حکومت افغانستان میگه که بدون قید و شرط با طالبان مذاکره میکنیم و این بار اول است که در لحن حکومت افغانستان همچون نرمش در برابر طالبان دیده میشه. دیگه چی اقدامات لازم است که حکومت او را به جا بیاره، او را روی دست بگیره تا طالبان تشویق شوند و واقعا به پروسه صلح افغانستان بپیوندند؟
باور من این است که هرچقدر فشار منطقی به طالبان بیشتر شده بره و موضوعات واضح‌تر بیان شده بره و همچنان کنفرانس های بین‌المللی که در این راستا دایر میشه زودیا در او هم این سیاست ها تعقیب شوه و کشورهایی که ایره تایید کرده ایره به شدت پیگیری بکنن، باور من این است که این پیشنهادات در نهایتش نتیجه خواهد داد.
نصرالله استانکزی استاد در پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی در مورد دورنمای صلح در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نگرانی های در ولایت کاپیسا مطرح شده که گویا شماره از نمایندگان مردم در این ولایت از گروه های مسلح غیر مسئول حمایت و پشتیبانی می کنند. واقعیت در کجاست؟ لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. همچنان اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه که گفته کشورش بزرگترین و یکی از نادرترین سلاح های هسته‌ای را در اختیار دارد غرب را نگران ساخته. این هم تا لحظات بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
مجله اکونومیست مقاله‌اش در مورد افغانستان را زیر عنوان حکومت شکننده افغانستان مبارزه خطرناک را برگزیده منتشر کرده است. نویسنده در آغاز پدر را تصویر می‌کند که در مورد آموزش پسر 10 ساله‌اش و مهمتر از آن در مورد زنده ماندن او نگران است. مقاله نویس به حمله های تروریستی ماه گذشته در کابل اشاره می کند که کم از کم 150 کشته بر جای گذاشتند. در بخش دیگر این مقاله به تلاش های صلح رئیس جمهور افغانستان پرداخته شده، به ویژه پیشنهادهایی را که رئیس جمهور غنی در جریان این هفته به طالبان پیشکش کرد. مقاله نویس گفته که در این حال رئیس جمهور غنی در تلاش رهایی سیاست افغانستان از نزد قدرتمندان است. اما در ادامه می خوانیم که رویارویی با عطا محمد نور مشکل بودن خلع قدرت کردن این چهره ها را برملا می سازد. نویسنده به این باور است که آوردن اصلاحات بنیادی ممکن است از میزان تنش های سیاسی بکاهد. در اواخر سال 2017 ریاست جمهوری اعلام کرد که رئیس جمهور غنی استعفای آقای نور را به عنوان والی بلخ منظور کرده و بعداً محمد داوود را به عنوان والی جدید معرفی کرده. ما آقای نور گفته که همچنان والی بلخ باقی میماند. تا کنون تنش میان ارگ و آقای نور ادامه دارد. روزنامه نشنال انترست هم به جنجال روان میان کابل و بلخ پرداخته است. باور نویسنده این است که افزایش تنش میان رئیس جمهور غنی و عطا محمد نور بر وحدت و ثبات در افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد. در ادامه می‌خوانیم که حکومت وحدت ملی در سال 2014 وعده‌های داده بود ولی تاکنون به آن عمل نشده و گونه مثال نویسنده به اصلاحات انتخاباتی اشاره کرده است. نویسنده این مقاله نشنال انترست انجام مذاکره و گفتگو را از راه‌های کلیدی حل تنش‌های روان خوانده و پیشنهاد کرده که طرف‌های سیاسی مانند رئیس جمهور غنی و عطا محمد نور از راه گفتگو تنش‌ها را کاهش دهند. یکی از پیشنهادهای دیگر نویسنده این است که حکومت وحدت ملی باید اصلاحات انتخاباتی را به میان آورد و برگزاری انتخابات شفاف را تضمین کند.
ساعت 7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای ولایتی کاپیسا شمار از نماینده های مردم را در این ولایت به حمایت پشتیبانی از گروه های مسلح غیر مسئول متهم می کند. به گفته این شورا، حمایت از چنین گروه ها باعث شده که افراد مسلح غیر مسئول دست به تحرکات ناامن کننده بزنند. احمد انایش از ولایت کاپیسا جزئیات بیشتر در این مورد دارد.
شورای ولایتی کاپیسا حضور گسترده افراد مسلح غیرمسئول را در این ولایت یک تهدید امنیتی دانسته و میگوید این افراد به حمایت شماری از نمایندگان مردم عامل تهدید در محلاتند. ترور افراد، سرقت‌های مسلحانه و آزار و اذیت مختلف مردم از مواردی هستند که مردم و هیئت اداری شورای ولایتی کاپیسا از آن به عنوان تهدیدات امنیتی به وسیله افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول در این ولایت از آن شکایت و نگرانی دارند. محمد محفوظ صافی، معاون شورای ولایتی کاپیسا، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت گروه های مسلح غیرمسئول با اتکا و وابستگی به شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی و شورای ولایتی در این ولایت فعالیت می کنند.
مردم کاپیسا یگانه نگرانی اصلیشان از افراد مسلح غیر مسئول است. او قدر مقصر زیاد مقامات امنیتی ولایت نمی بینم. داعش هر گروهی که باشه تا به توان مقابله را مقابل نیروهای ما ندارن. ولی یگانه بدبختی اصلی در ولایت کاپیسا افراد مسلح غیر مسئول از طرف وکلای پارلمان و شورای ولایتی و افراد مسلح غیر مسئول حمایت میشه به خاطر گپای شخصی خودشان، اما مشکلات شخصی خودشان پیش ببرن. مردم کاپیسا رنجش هم میکشن.
این مقام شورای ولایتی کاپیسا از آن عده نمایندگانی که از سوی این شورا به حمایت از افراد مسلح غیرمسئول متهم میشوند به گونه مشخص نام نمیبرد. با این حال محمد احمدی، یکی از فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا، به این باور است که نیروهای امنیتی توان جلوگیری از فعالیت‌های افراد مسلح غیرمسئول را در این ولایت ندارند.
ما امیدوار هستیم که حکومت محلی و مرکزی توجه جدی در قسمت همین باندهایی که کوچک کوچک هستند و را نادیده میگیرند و روزی میرسه که حداقل در مقابل یک قماندانی 3 سال 5 سال داخل جنگ میشن تا 5 سال توارا گرفتار کردن نمیتونن و هم داخل مرکز یک ولایت باشه.
اما مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند تا حالا به اسنادی دست نیافتند تا بتواند ثابت کند که گروه های مسلح غیر مسئول از سوی نمایندگان مردم حمایت میشوند. جنرال محمد رازق یعقوبی، قماندان امنی ولایت کاپیسا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تا اول تو اسناد به دست ما نداریم که وابستگی ادیر به کسی نشان بتن. اینا گروه های حرفه‌ای هستن. معلوم میشه که یا از آخرین فرصت خود از تمام امکانات دولتی اینا استفاده میکنن در حملات تروریستی تا بتانن خود به کسی وابسته وانمود بکنن.
در مورد فعالیت و تهدیدات امنیتی به وسیله گروه‌های مسلح غیرمسئول در ولایت کاپیسا در حال شکایت و نگرانی مطرح می‌شود که در هفته گذشته در نتیجه درگیری گروهی از افراد مسلح غیرمسئول با نیروهای پلیس به شمول یک آمر حوزه امنیتی، 3 تن از نیروهای پلیس کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه در مورد توانایی تسلیحاتی این کشور غرب را نگران ساخته است. رهبران کشورهای غربی میگویند نمایش قدرت از جانب رئیس جمهور روسیه در سخنرانی اخیر سالانش روی تلاش‌های بین المللی کنترل اسلحه تاثیر منفی خواهد داشت. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
پس از این که رئیس جمهور روسیه اعلان کرد که این کشور اسلحه جدید اتمی را ساخته یا انکشاف میدهد، پیمان ناتو، جرمنی، آمریکا و فرانسه ابراز نگرانی کردند. اعلامیه روز جمعه حکومت جرمنی گفت که انگلا مرکل صدر اعظم این کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی گفتند که چنین اسلحه روی تلاش‌های بین‌المللی کنترل اسلحه یک تأثیر منفی خواهد داشت. قصر سفید گفت رئیس جمهور ترامپ با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تلفنی صحبت کرد و هر دو رهبر نگرانی جدی خود را درباره اظهارات پوتین با هم شریک ساختند. رئیس جمهور روسیه در سخنرانی روز پنجشنبه خود به مردم این کشور گفت که روسیه چنان اسلحه جدید ساخته که هر نقطه دنیا را می تواند هدف قرار دهد و سیستم های دافع راکت آمریکا نمی تواند آن را راهگیری کند. ولادیمیر پوتین این مطلب را 17 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری که پیروزی وی در آن یقینی به نظر می رسد با گردهمایی صدها نفر از مقامات عالی رتبه روسیه و اعضای پارلمان این کشور بیان داشت. او در این سخنرانی خود با مشخص ساختن اهداف بلند داخلی اتهام وارد کرد که غرب در صدد عقب نگه داشتن روسیه است و هشدار آشکار صادر کرد. اووانا لانگیسک سخنگوی ناتو در اعلامیه روز جمعه خود گفت که هشدارهای پوتین به متحدین ناتو قابل پذیرش نیست و نتایج معکوس خواهد داشت. او گفت که ما یک جنگ سرد جدید یا مسابقه جدید تسلیحاتی نمی خواهیم. سخنگوی ناتو افزود که سیستم‌های دافع راکت ناتو در اروپا که ساخت آمریکاست با روسیه متوجه نیست. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید در واکنش به اظهارات رئیس جمهور پوتین گفت روسیه در تخطی از تعهدات خود از یک دهه به این سو سیستم‌های اسلحه بی‌ثبات کننده را انکشاف می‌دهد. اما دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه گفت روسیه کدام معاهده بین‌المللی کنترل اسلحه را نقض نکرده است. او افزود که سخنرانی پوتین انزوای بین‌المللی روسیه را افزایش نخواهد داد و از آغاز یک مسابقه جدید تسلیحاتی خبر نمی‌دهد.
حکومت استرالیا میگوید در حمله دیروز در کابل و شهروندان این کشور آسیب نرسیده است. در حمله انتحاری که صبح دیروز در ناحیه نهم پایتخت افغانستان رخ داد، یک دختر خردسال کشته شد و 22 تن هم زخم برداشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید امسال برای حداقل 80,000 خانواده بیجا شده کمک های فوری رسانده شده. کمپاین سه روزه نهالشونی به نام جشن خوست سبز در این ولایت امروز هم ادامه می آمد. ناتو و رهبران جرمنی، امریکا و فرانسه در برابر اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه ابراز نگرانی کردند. اتحادیه اروپا می گوید برای حل نزاعی جدید میان روسیه و اوکراین روی مسئله گاز میانجیگری خواهد کرد. و ده ها هزار تن دیروز در سلوواکیا به یادبود یان کوچیاک، یک خبرنگار 27 ساله که با همسرش هفته گذشته در این کشور کشته شد، گرد هم آمدند و تظاهرات کردند. همین خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما در دسترس شما azadiradio.com، در فیسبوک و تویتر هم ما را دنبال کنید. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم سهیل، قالی فروش.
در دکانتان اکثرا قالینای افغانی دیده میشه، ای از کجا میارین و کیا تهیه میکنه؟
قالینای افغانی رو ما از سمت هرات و سمت شمال شامل ولایت‌های فاریاب و جوزجان و قندوز و بلخ میاریم و از سمت هرات ما و شما خونو بخون کلمان مالوم است که قالینای هرات میاریم و ای را اکثرا مردم های ترکمن ما و شما میبافن.
اکثرا فکر کنم که خانمایشان تیار میکنن.
طبعا اکثرا خانم هاست.
و چطور از کاربارتان فروش قالین در اواخر چطور است؟
فروش قالین در اواخر بسیار خراب شده به خاطر از اینکه همه سطح اقتصادی افغانستان بسیار پایان آمده، مردم اقتصادشون زیر صفر شده، نمیتونن از قالینای افغانی یا استفاده.
طبعا قالینای افغانی امون قسمی که زیباست و کیفیت عالی داره، قیمتشون بالاست.
طبعا قالینای افغانی ما که هست همه قدر که زحمت میشه و گفته یگانه از موی دیوال میکنن مردم، قیمت ازی به مو خاطر بلند است، به خاطر که کار دست است دیگه، به مو خاطر که قیمت ازی بلند است مردم نمیتونه ایره بخره.
چند نوع قالین فروخته میشه در دکان شما؟
قالینایی که در دکان ما هست و فروخته میشه نظر به منطقه و نقشش یاد میشه. مثلا نقشای عمی که رواج از در کابل یا در افغانستان که کلگی در زیر پای خود مندازه، یا به نام بشیریست، وزیریست، خوج روشناییست، قالینای دولت آباد و اخچه و قندوز است که نقشه های مختلف داره، اکثرا به نام نقشه هایشان و منطقه هایشان یافت میشه. مثلا یوسفیست، دیگه چنارگل است و
و بهترین قالین کدامش است؟
بهترین قالین قالینای خوج روشنایی بلژیک بود شماست، فقط در قنداز و در منطقه فاریاب است که بافت.
بله. خب قسمی که در جهان قالین افغانستان اول شده، به خاطر بهتر شدن بازارهای قالین چی نظر پیشنهاد دارین تا که فروشاتتان زیاد شود به سطح افغانستان و خارج؟
نظر ما ایست که اگر دولت افغانستان افغانستان میخواهد که همی رشد صنایع دستی بالاتر بره، باید در قدم اول فرشای بی کیفیت خارجی را محصولش بالا ببرند، که از اون نقطه نظر وقتی که فرشای بی کیفیت محصولش بالا بره، مردم ببینه که قیمت قالین افغانی و فرش ایرانی و ترکی یک قیمت است، باز کوشش میکنن که قالین افغانی را بخرن. کل گپ ما سر دولت ماست، باید این عرصه با مردم خود کمک شود.
تشکر برادر،
تشکر شما.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم، و یک تشکر از سید قادر جلال و همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم ساعت نزدیک به 8 صبح به وقت افغانستان است و نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه خواهد داشت. احمد شیبر